ابو جهر را وادار کردند تا شرط ابو طالب را بپذیرد و عهدنامه را حاضر کند. وقتی که پیمان نامه را پیش آوردند، همان دیدند که پیامبر خبر داده بود و ابو طالب گفته بود. موریانه از آنچه نوشته بودند چیزی جز نام پروردگار باقی نگذاشته بود. ابو جهر را بهتی عظیم فرا گرفته بود. او که خود نگاهبان عهدنامه بود، چگونه می توانست بر دیگری خرده بگیرد؟ با خود فکر می کرد
چگونه محمد از آن که در صندوق نهاده شده بود و برامر آن قفل خورده باخبر شده است؟ چگونه محمد از آن که در صندوق نهاده شده بود و برامر آن قفل خورده باخبر شده است؟ چگونه محمد از آن که در صندوق نهاده شده بود و برامر آن قفل خورده باخبر شده است؟
زهیر و چندی دیگر که نزد ابو جهل آمده بودند تا از شرم ساری خود سخن بگویند، موقع را غنیمت شمردند. یکی از ایشان برجست و عهدنامه را درید. ابو جهل را بختی عظیم فرا گرفته بود.
چگونه است که موریانه تنها نام خدا را باقی گذاشته است؟ چگونه است که موریانه تنها نام خدا را باقی گذاشته است؟ چگونه است که موریانه تنها نام خدا را باقی گذاشته است؟
شادی و شور می گفتند و می شنیدند، اما ابو جهل خاموشی را برگزیده بود و هیچ نمی گفت. شرط ابو طالب گردن نهادند و شکست را پذیرفتند. از همون روز شعب نشینان راه مکه را در پیش گرفتند و سربلند از همون راه باز گشتند که روزی به قهر رفته بودند. بنی هاشم به مسکن و مأوای خود برگشتند و مسلمانان در آغوش خیشان و یاران جا گرفتند. مکیان تا نیمه راه به استقبال پیش رفتند و با اشک شوق به آشنایان قریب خوش آمد گفتند، هرچند که ابو جهل و برخی چون او خود را باخته می پنداشتند و در لانه خزیده بودند تا شادی دوستان پیامبر را نبینند.
دوستان خوب، با رسیدن ماجرا به اینجا وقت برنامه به پایان رسید. بنابراین مجبوریم شما رو برای شنیدن دنباله ماجرا منتظر بگذاریم. خدا یار و نگهدار همگی شما.
چشمه بود و خروشی میتوان با تجنب صدا شد، مثل مرغابیان سبک بال خواند و در باغ دریا رها شد، دست در دست شمشاد آداد تازه شد و نفسهای شادی، خاک مازن بران چون بهشت است بعد از این در کنار
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین، روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن، رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز ایران را میشنوید.
حکایت
یک مثل
به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما شنوندگان سخن سنج و ادب دوست.
روزتان خوش و روزگار به کامتان باد.
امیدواریم تندرست و شادمان در جاده خوشبختی گام بردارید و شاد و پیروز به سرای بهروزی و شادکامی برسید.
با این آرزو برنامه امروز را با شعری از شاعر معاصر مصطفی قمشه‌ای آغاز می‌کنیم. گر بگویم که مرا با تو نظر نیست که هست، یا از این راز تو را نیز خبر نیست که هست، ور بگویم که به دل صبر و قرار است که نیست، یا به جان ذاتش عشق تو شرر نیست که هست. تو مپندار که در عشق ز پروانه و شمع بی خبرتر ز خود و سوخته تر نیست که هست. در فراق تو مرا شب همه شب تا به سحر ناله و آه و فغان دیده تر نیست که هست. گوهر اشک و رخ زرد مرا بین و مگوی که مرا گنج زر و بحر گوهر نیست که هست.
هنوز اسب را نخریده آخورش را می‌بندند. بله، این هم یکی از مثل‌های پارسی است و معمولاً در وقتی به کار می‌رود که بخواهند بگویند که کسی کار مهمی را انجام نداده، در پی انجام دادن کاری فرعی است. و اکنون داستان این مثل. گویند در روزگاران گذشته مردی با همسرش در شهری زندگی می‌کرد. مرد خری داشت و با آن روزها به بازار می رفت و بارکشی می کرد و از این راه پولی به دست می آورد و روزگار می گذراند. مرد همیشه آرزو می کرد که کاش اسبی داشت و با آن می توانست کارهای مهمی انجام دهد و پول فراوانی به دست آورد و ثروتمند شود. او چنان در اندیشه اسب بود که بارها خواب آن را می دید و صد البته هنگام اندیشه و خیال پردازی به نظرش می آمد که سوار اسب شده و مانند مردان افسانه‌ای در ابرها پرواز می کند. گاهی هم در عالم خیال می دید که در مسابقه اسب سواری که با اسبهای سلطنتی برگزار می شد او نیز شرکت کرده و اسبش به جایگاه نخست رسیده و جایزه بزرگی به دست آورده و جزء نزدیکان شاه و درباریان شده و بدین سان خیال پردازی پشت خیال پردازی کار مرد بود. و اما روزی مرد خیال پرداز با خود گفت بهتر است این بار پولهایم را جمع کنم و برای سال آینده اسبی بخرم تا آرزویش از دلم بیرون رود. آنگاه اندیشه ای کرد و به این نتیجه رسید که چه خوب است نخست آخوری بسازد تا وقتی که اسب را خرید خیالش آسوده باشد. با این اندیشه مرد از جا برخاست و بیل و کلنگی برداشت و به گوشه ی حیاط خانه اش رفت و سرگرم ساختن آخور شد. البته پیش از آن از حیاط مقداری خاک کند و با آن خشت و گل درست کرد و به کار مشغول شد. مرد با شادمانی کار می کرد و عرق می ریخت و زیر لب آوازی زمزمه می کرد که زنش از بیرون رسید. زن با دیدن شوهر که در حال گلکاری بود شگفت زده شد و علت ساختن آخور را پرسید. مرد داستان خریدن اسب و آماده کردن آخور را برای زن باز گفت. زن که چنین شنید شاد شد و گفت: به راستی که مرد دوراندیش و دانایی هستی. کار خوب یعنی همین که تو میکنی، خدا قوتت دهد. زن این را گفت و خواست وارد اتاق شود، ولی به یک بار چیزی به یادش آمد و رو به شوهر گفت: راستی یادت باشد هرگاه اسب خریدی نخست بدهی من سوار شوم و به خانه مادرم بروم. مرد که با خانواده همسرش میانه خوشی نداشت برای اینکه بهانه بیاورد گفت: نمی شود. زن با شگفتی پرسید: برای چه؟ مرد گفت: تو هیکلت درشت است و وزنت سنگین و اسبی که من می خواهم بخرم نوزین است، بنابراین اگر تو سوارش شوی بیچاره خسته می شود و از حال می رود. و البته منظور از نوزین کره اسبی است که تازه برای سواری زینش کرده باشند. زن که منظور شوهر را فهمیده بود لج کرد و گفت: گمان کردی من با این بهانه تو کوتاه می آیم؟ نه، محال است که من از خواستم چشم پوشی کنم. بنابراین بایستی اسب را بدهیم من سوار شوم و به خانه مادرم بروم. مرد دوباره همان سخن را به زن گفت و از ناتوانی اسب سخن به میان آورد و زن نیز باز حرف خودش را زد. بدین سان کار به بگو مگو، درگیری و زد و خورد کشید و در این میان زن نگون بخت کتک سیری نوش جان کرد. از سر و صدا و داد و بیداد مرد و جیغ و داد زن همسایه ها جمع شدند و زن و مرد را از هم جدا کردند و به درگیری پایان دادند. سپس از علت درگیری آن دو پرسیدند. زن گریان و نالان داستان را باز گفت. همسایه ها که آن سخنان را شنیدند قاه قاه خندیدند و با کنایه گفتند: هنوز اسب نخریده آخورش را می بندند. شایان گفتن است که در بعضی از روایت ها به جای اسب خر و یابو هم گفته شده، ولی داستان همیان ها تقریبا مشابه هم است.
بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماست. آن آری بیگمان مثل ها حکایت ماست در هر روز و روزگار، پس با ما همراه باشید در برنامه یک حکایت یک مثل. گویند در روزگاران گذشته روزی مردی که حوصله‌اش از تنهایی سر رفته بود تصمیم گرفت به خانه یکی از دوستانش برود و ساعتی با او به گفتگو بنشیند و شاد باشد. پس لباس برتن کرد و از خانه بیرون رفت و در خیابانها به راه افتاد. چند خیابان و کوچه را که پشت سر نهاد و به خانه آن دوست رسید، بر در خانه ایستاد و کوبه در را به صدا درآورد. صاحب خانه که سرگرم کاری بود و حوصله دیدن هیچ کس را نداشت، چیزی نگفت. ناچار مهمان شروع به سر و صدا کرد و فریاد برآورد: آهای فلانی، در خانه ای؟ صاحب خانه که دید اگر بخواهد چیزی نگوید مرد محله را روی سرش می‌گذارد، در پاسخ او که برای چند بار گفت در خانه ای، فریاد برآورد که نه. مهمان گفت: عجب، پس اگر نیستی چرا صدایت می آید؟ میزبان که مردی شوخ طبع بود دست بر دهان نهاد و گفت: آن دیگر صدا نمی کنم. بله دوستان گرامی، اگر کسی کاری انجام دهد یا چیزی بگوید که سبب باز شدن مشتش بشود، آنگاه این مثل یعنی هان و دیگر صدا نمی کنم یا هان دیگر آواز نمی کنم حکایت حال او می شود.
ما هنوز ناتمام، تا نگاه میکنی وقت رفتن است.
باز هم همان حکایت همیشگی. ای دریغ و درد، ناگهان چقدر زود دیر میشود. یاران تا درودی دیگر بدرود.
مژده می پرستان را مژده می پرستان را پیر می فروش آمد. خندانش در قمای گلگون گفت، سر به گل فروش آمد، شمع شعل پوش آمد. در چمن گل و غنچه داده می کشی دادند، این پیاله نوش آمد، آن سبو به دوش آمد. این پیاله نوش آمد، آن سبو به دوش آمد. تیغ بر کفش دیدم، خون من به جوش آمد. خنده زد گل زخمی، ناله در خروش آمد. چشم او نگاهی کرد، لب او حدیثی خواند. هوش مست و بی خود شد، بی خودی به هوش آمد. هوش مست و بی خود شد، بی خودی به هوش آمد. هوش مست و بی خود شد، بی خودی به هوش آمد. هوش مست و بی خود شد، بی خودی به هوش آمد. هوش مست و بی خود شد، بی خودی به هوش آمد. هوش مست و بی خود شد، بی خودی به هوش آمد.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
پر از شکوفه های حکمت
آکنده از گلهای همیشه بهار اندیشه، بابستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیر المؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان. بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری.
به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی. شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. در بحث باورداشت مهدویت به فایده شناسی از نگاه امیرالمؤمنین رسیدیم. فایده پنجم رو که همانا این مسئله بود که امام عصر علیه السلام معدن امید بخشیدن به مسلمین هستند رو در نوبت‌های از بهار را میمانی با یکدیگر به اشتراک گذاشتیم و اینک فایده ششم رو از نگاه امیرالمؤمنان علی علیه السلام میخوام مطرح بکنم. حفظ و نجات شیعیان از خطرات، گرفتاری ها و شر دشمنان. در توقیعی که از ناحیه مقدس حضرت حجت علیه السلام برای شیخ مفید صادر گشته آمده است، ما در رسیدگی و سرپرستی شما کوتاهی و اهمال نکرده و یاد شما را از خاطر نبرده ایم که اگر جز این بود دشواری ها و مصیبت ها بر شما فرود می آمد و دشمنان شما را ریشه‌کن می نمودند. در این جملات ما وجوه ارتباطی رو مد نظر می خواهیم قرار بدیم. ببینید یه بعد کلام بعد نگاه امام به حوزه مسئولیت خودشون هست و یه بعد دیگه از همین نگاه به مسئولیت نتایج هست. یعنی گاهی اوقات ما دیدید میگیم شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند، و بعد که در برابر مثلا یه جاهای ناشکری میکنیم اون بالا دستی ما، مثلا اون کسی که مقام سرپرستی ما رو داره، پدر، مادر، معلم، دوست، به ما تذکر میده میگه میدونستی اگر اینو نداشتی چی میشد؟ یعنی اگر یه آرامشی تو خونه داری، اگر یه امنیتی داری، محصول زحمت پدر است. رفته بیرون خونه جهاد کرده، در امر تأمین معاش خانواده کوتاهی نکرده که شما امروز برخوردارید. چون برخورداری، برخورداری های اولیه و برطرف شدن نیازهای اولیه رو ندیدی، رفتی سراغ نیازهای بعدی و نیازهایی هم که ضروری برای حیاتت نبوده و الان طلبکاری. گاهی اوقات ما در زندگی نسبت به مؤلفه باور داشته مهدویت اینگونه، یعنی دستاوردهای اصیل ذاتی و حیاتی مسئولیت امامت رو که به عهده امام هست رو نمیدونیم و اصلا نمیبینیم. در این نامه حضرت میاد میفرماید که اگر چنین نبود، یعنی بخش اول جملات امام، ما در رسیدگی و سرپرستی شما کوتاهی و اهمال نکرده و یاد شما را از خاطر نبرده ایم که اگر جز این بود دو نقطه به لحاظ عدات ویرایشی و اینکه تصویر سازی کنیم، دشواری ها، مصیبت ها بر شما فرود می آمد، به شما اصابت می کرد و دشمنان، هر نوع از دشمنی، گاهی اوقات فقر دشمن ماست، گاهی اوقات جهل دشمن ماست، گاهی اوقات اخلاق خودمون، بدخلقی هامون دشمن ماست، تا دشمن بیرونی، تا دشمنی که در محیط تعریفش میکنیم، شما را ریشه‌کن مینمودن. باور داشته مهدویت باوری است از سر اعتقاد، اعتقاد به دل، اقرار به زبان و عمل به اعضا و جواره، و لذا امام عصر علیه السلام نیست مؤمنان و امیدواران واژه انتظار را بر دو وجه، سلامتی و نجات از خطرات، گرفتاری ها و شدائد دشمنان فراهم می سازد. اول عافیت و سلامتی از همه خطرات دینیه و دنیویه، دوم حاصل شدن سلامتی و نجات یافتن از بلایا و گرفتاری های بسیار سخت و مشکلات عظیم در امر دین و
بیا تا بهار عشق باشیم، نسیم از مشک و از عنبر بگیریم. زمین و کوه و دشت و باغ جان را همه در حله افسر بگیریم. زهل ره بردن ایشان به دل بر،
رادیوی ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
شکوفت در هوای دل بارانی من و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس، می نشیند به نماز. بشارت باران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. تا خدا بنده نواز است به خلقش چه نیاز، می کشم ناز یکی تا به همه ناز کنم. سلام به شما که این ساعت از شبان روز بر سجاده عشق نشستید و در حال راز و نیاز با خداوند مهربان هستید. امیدواریم روزتون پر از خیر و برکت باشه و مهر خدایی روشنایی بخش قلبتون. از بشارت باران رادیو ایران صدای ما رو میشنوید.
سر شیشه عطریست که فقط همین وقتها گشوده میشه. صدای پای اذان که می آید دلم محکم می شود به تویی که همیشه بوده ای، تویی که همیشه هستی، تویی که مهربانتر از من باور.
شما نفهمیدین تا حالا که خدا توبه شما رو قبول می کنه. لم يعلم ان الله هو يقبل توبه عن عباده. حبیب من بین من و بندگان گناهکارم واسطه شد.
يا لطيف يا كفي يا حفيظ يا شفي.
بشارت باران.
مولوی برای ما و برای جهان بزرگه و شواهد اون هم وجود داره، اما دقیقا نمیدونیم که او تا چه اندازه در این جهان مهمه. به عبارتی حد جهانی اهمیت مولوی مشخص نیست. یکی از راه‌های فهم اشعار موزون و لطیف و مهربانانه مولانا اینه که در کنار مفاخر بزرگ ادبی جهان به نسل جوان ما معرفی شه. انشای عشق رو بشنویم در باب تفسیر مثنوی معنوی توسط کارشناسمون آقای اکبر آشوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید در کمال صحت و سلامت باشید و انشاءالله که اوقات پربرکتی داشته باشید. دوستان رسیدیم به بیت 987 از دفتر سوم مثنوی. موضوع جلسه پیش راجع به طلب بود. میگفت طالب باشید و هر کس که طلب واقعی داشته باشه، یعنی از ته دل و تمام امورش رو به اون کاری که طالبشه اختصاص بده، حتما به طلبش خواهد رسید. این رو گفت و گفتش هر کجا بوی خوش آید بو برید، سوی آن سر کاشنای آن سرید. حالا طالب چی باشیم؟ طالب حق باشیم، طالب خداوند باشیم، طالب دریای حقیقت باشیم. میگه اگر اولین کار رو انجام دادید، همه تون واقعا طلب کردید، مواظب باشید طلب حقیقت رو کنید، طلب حق رو کنید، طلب خدا رو کنید. یعنی تمام امکانات رو بذارید برای اینکه به خدا برسید، به اون حقیقت برسید. خب بنابراین هر جا بوی خوشی شنیدید به طرف اون بو برید، چرا که شما آشنای درگاه حضرت حق هستید. هر کجا لطفی ببینی از کسی، سوی اصل لطف رهیابی اسی. اسی اینجا یعنی همون اسا، این سین الف مقصوره، یعنی شاید. میگه هر جا که لطفی میبینی، خوبی میبینی، به طرفش برو. شاید همین به تو راهی نشون بده برای اینکه به اون منشأش برسی، به اون اصلش برسی. این همه خوشها ز دریایی است ژرف، جزو را بگذار و بر کل دار طرف. میگه اگه خوشی‌ها و زیبایی‌های فراوانی داری تو این دنیا می‌بینی، اینا همشون مثل یک نشانه هستن، تابلوی نشانه هستن که اصل این خوشی‌ها رو نشون میده. شما به خود این نشانه متوسل نشید، این نشانه رو فقط به عنوان نشانه بگیرید. این همه خوشی‌ها از دریای خوشی خداوند داره میاد. میگه جزوها رو بگذار، این جزئی‌ها رو کنار بذار، به اینا دقت کن فقط به عنوان اینکه اینها راهنمای تو هستند و از این راهنماها برو برس به همون حقیقت. جنگ های خلق بهر خوبی است، برگ بیبرگی نشان توبی است. اینجا هم توبی همون توبا، درخت توباست. داره یه قانونی رو میگه، میگه همه مردم دنبال خوشی هند، دنبال آشتی هند، دنبال خوبی و زیبایی هند، منتها اشتباه گرفتند. همه طالب اینها هستند، منتها اشتباه گرفتند. میگه میبینید که با همدیگه ستیزه و جنگ میکنند. فکر میکنید برای چیه؟ برای اون تصوری از خوبی که در ذهنشون دارند، میجنگند که به اون خوبی برسند، در حالی که نمیدونند از این تعلقات مادی و دنیوی اگر چشم بپوشند به اون سعادت خواهند رسید. از طرفی میگه خشمهای خلق بهر آشتی است، دام راحت دائما بیراحتی است. نکته دیگه ای بهمون میگه، میگه میبینید مردم خشمگین میشند و با هم قهر میکنند، با هم ستیز دارند. این خشم و ستیزی که با هم دیگه دارن برای رسیدن به صلح و آشتیه. یعنی اون تهش رو نگاه کنی، اینها خواستار آشتی هستند، ولی فکر میکنن راه آشتیشون از طریق همین جنگ برقرار میشه. تفسیری که البته بزرگانی مانند اکبرآبادی یا آقای زمانی یا حاج مولا هادی سبزواری کردند غیر اینه. میگه برای رسیدن به راحتی باید از بیراحتی دنیا باید بگذرید و اشاره به حدیث قدسی میکنه که آسایش راحتی رو خداوند در کنار گذاشتن دنیا قرار داده. آقای اکبرآبادی هم راحتی رو تجلی جلالی خداوند میدونه و بیراحتی رو تجلی جمالی خداوند. و کسی که سالک و عاشقه رو میگه باید خواهان تجلی جلالیش باشه، یعنی بیراحتی. اینها اینجوری ترجمه کردن. خب آقای زمانی ولی جوری دیگه ترجمه کرده، گفته که جهان از تضادها به وجود اومده، پر از مظاهر متضاده، پدیده های متضاده. میگه اینها در تضاد با همدیگه به یک وحدتی میرسند، به یک نتیجهی میرسند. مثلا از ستیزه عقل و نفس ایمان زاده میشه، ایمان به وجود میاد. از مثلا جنگ کسایی که خوبند با افرادی که پستند و بدند یه مدینه فاضله به وجود میاد. و اعتقاد داره که مولانا اینجا هم داره به همون موضوع اشاره میکنه، ولی خب اون معنی که خدمتون من هم گفتم خیلی بی اساس نیستش، که همه مردم دنبال خوشی هستند و دنبال راحتی، ولی مصداقش رو گم کردند و با همدیگه در جنگ و ناراحتی هستند به خاطر رسیدن به چیزهایی که فکر میکنند اینها خوشی و راحتیه، در حالی که خوشی و راحتی این دنیا واقعا خوشی و راحتی نیست. هر زدن بهر نوازش را بود. خب یه مثال دیگه میزنه، هر زدن بهر نوازش را بود، هر گله از شکر آگه میکند. میگه که یه مثال دیگه بذارید براتون بزنم. میگه تنبیه انجام میشه، زدن، کسی رو میزنی، برای چی میزنی؟ میگه انتهاش رو وقتی خوب دقت کنی یه لطفی توش هست، انگاری یه نوازشی، دلسوزی توش هست. مثلا در نظر بگیرید که معلم بچه رو میزنه، انتهای این زدن درسته داره میزنه و دردش میاد، انتهای این زدن یه لطف و نوازشی توش هست. و در مصرع دوم هم میگه هر گله و شکایتی که ما میکنیم تهش انگار یک شکرگویی هم هستش، ما شاکرم هستیم، انگار داریم اعتراف میکنیم با اینکه خودمون نمیدونیم، اعتراف میکنیم که این نعمتی که به دست ما رسیده از طرف بزرگی بوده و انگار شکرگزاریم، بیشتر میخوایم فقط. بعد میگه بوی بر از جزو تا کل ای کریم، بوی بر از ضد تا زد ای حکیم. همون صحبتی که چند بیت قبل کرد، میگه از این جزءهای دنیا دست بکش و اینها رو به عنوان نشانه قرار بده، از اینها برو به اصلش برس، ای فرزانه. و در مصرع دوم اشاره به همون اصل عقلی و فلسفی میکنه که تو رفع الاشیاء و به ازداده ها، هر زدی به زد خودش شناخته میشه. بیت بعد، جنگ ها می آشتی آرد درست، مارگیر از بهر یاری مار جست. خب این یاری اینجا کمک در نظر بگیرید، معنیش کمکه، برمیگرده به حکایت مارگیر که اژدهای افسرده ای رو پیدا میکنه. حکایت چی بودش؟ فعلا زیاد صحبت نکرده، فقط گفته یک مارگیری رفتش برای اینکه یک ماری رو از کوهستان پیدا کنه و بیاره نمایش بده، با اون نمایش ارتزاق کنه و خلاصه کارش این بود. راه افتاد رفتش کوهستان. اینجا هم ادامه گفتاری که الان داشتیم با هم دیگه رو وصل کردش به داستان. میگه جنگ ها آخرش به صلح میرسه، همونجور که اون مارگیر برای اون که مار رو بگیره و به وسیله مار کمک خرجی خودش رو به دست بیاره رفته بود سراغ مار. بهر یاری مار جوید آدمی، غم خورد بهر حریف بیغمی. خب هر کسی این حکایت رو خونده میدونه مار حکایت نفس ماست. میگه که مارگیر یا کسایی که دنبال این دنیا هستند به خاطر کمک به خودشون میرن سراغش که این رو یار بگیرند، همراه بگیرند، و غم این دنیا، غم این نفس خودشون رو میخورند که میخواند با غم خوردن و یاری و طلب این نفس به جایی برسند، در حالی که این نفس یار درستی براشون نخواهد بود، این دنیا دنیای درستی براشون نخواهد بود. او همی جستی یکی ماری شگرف، گرد کوهستان در ایام برف. خب مارگیر همینجور که میگشتش یه مار بسیار بزرگی رو توی کوهستان زمانی که برفی هم اومده بود پیدا کرد. اژدهایی مرده دید آنجا عظیم، که دلش از شکل او شد پر ز بیم. اصلا مار نبود، اینقدر این بزرگ بود، مانند اژدهایی بسیار بزرگ بود که مرده بود. به خاطر هیبت و شکلش اتفاقا این مرد ترسید. مارگیر اندر زمستان شدید مار می جست اژدهایی مرده دید. این مارگیر دنبال مار بود، ولی حالا شانسش اژدهایی مرده پیدا کرده بود. مارگیر از بهر حیرانی خلق مار گیرد، اینت نادانی خلق. میگه این مارگیرا برای اینکه مردم رو دچار حیرت کنند میرن سراغ مارگیری. بعد توی مثال دوم میگه عجب، از حماقت این مردم باید گفت عجب. آدمی کوهیست چون مفتون شود، کوه اندر مار حیران چون شود. میگه عجیبه، انسان خودش مانند کوهیه، بسیار ستبر و استواره، بسیار بزرگه، چطور امکان داره یه همچی موجودی شگفت زده بشه، حیران بشه به خاطر یک مار؟ میشه به این صورت توضیح داد که انسان خودش پر از شگفتیه، که شگفتی مار براش چیزی نیست. اگر در خودش تفکر کنه، در خودش قوطه بخوره، در خودش نگاه کنه، میبینه بسیار شگفت انگیزه، جوری که مار در مقابلش هیچی نیست. خیشتن نشناخت مسکین آدمی، از فزونی آمد و شد در کمی. میگه بیچاره انسان قدر و مرتبه خودش رو نشناخت و بسیار والا مقام بود، ولی الان ناقص شده و سقوط کرده. خیشتن را آدمی ارزان فروخت، بود اطلس خیش بر دلقی بدوخت. انسان چون قدر خودش رو نمیدونه، خودش رو خیلی ارزون میفروشه. بعد مثال میزنه، میگه مثل اطلسه، انسان مثل اطلسه، مثل جامعه بسیار فاخریه که اومده خودش رو وصف کرده به یک جامعه بسیار مندرس و کثیف و کم کیفیت. صد هزاران ماه و که حیران اوست، او چرا حیران شده است و مار دوست. میگه عجیبه، از دست این انسان آدم باید تعجب کنه. میگه کل دنیا حیران انسانند، حیران این پیچیدگی و عظمت انسانند. بعد میگه عجیبه، همین عظمت خودش حیران چیزهای جزئی میشه، حیران این دنیا میشیم دیگه. عظمت ما حیران مثلا ثروتهای این دنیا میشه، قدرتهای این دنیا میشه، در حالی که واقعا در مقابل انسان اینها هیچ چیزی نیستند. خب وقتم تموم شده، تا اینجا رو از من قبول کنید، انشاءالله که مورد رضایتتون واقع شده باشه. در انتها همه شما رو و تمام اعتقادهای خوب و خداییتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. Thank you.
چنان به دام قمت خور و گرفت مرغ دلم که یاد باغ بهشتم
همراهان ارجمند، سحرگاه آدینتون به خیر و نیکی. هنگام اذان صبح امروز جمعه 21 آذر ماه 1404 ساعت 5:35 دقیقه صبح به وقت تهران.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری،
عطر خدا و نور او تا آسمان ها.
عطر حضور روشن باران گرفتم،
با
یاد مهربان تو من جان گرفتم،
با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه؟
آماده نشدم، آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی حال و هوای نغمه قرآن گرفتم، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم دوستان عزیز، حمید وحیدی هستم با برنامه بشارت باران، در خدمت شما عزیزان هستم. امروز آیات 33 و 34 از سوره مبارکه لقمان، آیات پایانی این سوره هست، با هم مروری میکنیم. یه مقدار آیات تکندهندهی و لحن این آیات و مطلبی رو که میخواد برای ما بیان بکنه جنبه انذار داره، جنبه این رو داره که انگار کسی که در خواب غفلت هست میخوان بیدارش بکنن، یک تلنگری به روح و روان انسان هست. خداوند میفرماید که یا ایها الناس اتقوا ربکم، ای مردم از خدای خودتون پروا داشته باشید. پروا داشته باشید یعنی حریم او رو حفظ بکنید. تقوا به معنای حریم نگه داشتنه. خب وخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا. چقدر این ترسیم چنین حالتی برای انسان سخت و سنگین میاد. میگه بپرهیزید و حواستون باشه به اون روزی که هیچ پدر و مادری برای فرزندش نمیتونه کاری بکنه و هیچ فرزندی هم برای والدینش نمیتونه قدمی برداره. کنایه از تنهایی روز قیامته، چون نزدیکترین افراد پدر و مادر به فرزندن و فرزند به والدینش. دیگه رابطه فرزندی و پدر مادری نزدیکترین روابط این عالمه که خونشون یکیه، وجودشون یه جورایی یکیه، از گوشت و پوست و خون و به تعبیر امروزی ها ژن و دی ان ای هم دیگه هستند. خب میگه در روز قیامت اینها برای هم هیچ قدمی بر نمیدارن، هیچ کس به فکر اون یکی نیست، نه پدر مادر به فکر فرزندشه، نه فرزند به فکر پدر مادرشه. ان وعد الله حق، وعده الهی حق است. بعد میفرماید که فلا تغرنکم الحیات الدنیا، مراقب باشید حیات دنیا شما رو فریب نده. البته حیات دنیا عزیزان من مقصود نعمتهای خدا نیست، مثل خانه، مثل باغ، مثل امکاناتی که هست، مال، ثروت، مرکب، ماشین، نه اینها نیست. وابستگی به اینها بده، اینکه انسان اینها رو واقعا باورش بشه که مال اوست و ماندنیه براش و اینها به دادش میرسن. مثلا ثروت داشته باشه با ثروت احساس قدرت بکنه، خونه بزرگی داره، خونه هایی داره، املاکی داره، قدرتی داره، واقعا احساس بکنه که یه جایگاه خاصی داره. این حالت حالت بدیه که فریب داشته های خودش رو میخوره. برای همین خدا میفهمد فلا تغرنکم الحیات الدنیا، حیات دنیا شما رو فریب نده. و مراقب باشید که ولا یغرنکم بالله الغرور، شیطان شما رو نسبت به خدا هم فریب نده. آخه ما یه فریب هم نسبت به خدا داریم، چیه؟ که طرف میگه که خدا میبخشه، خدا کاری نداره، خدا اینقدر گناه های بزرگی هست، گناه ما رو کاری نداره. اینجا شیطان یه فریبی راجب خدا برای انسان درست میکنه، میگه مراقب باشید در دام چنین فریبی هم قرار نگیرید. ان الله عنده علم الساعه، علم قیامت نزد خداست، هیچ کس نمیتونه راجع به قیامت اظهار نظری بکنه. بعد در دنیا و ينزل الغيث، خداونده که باران رو بر شما نازل میکنه، و یعلم ما فی الارحام، و خداست که میدانه در رحم زنان چه بچه هایی هستن. البته این فقط بحث جنسیت نیست که الان بگیم که خب بله با این پیشرفت علمی که هستم ما ها میتونیم بگیم که بچه دختر یا پسر، نه، این میگه یعلم ما فی الارحام، خدا میدونه این بچه که در این رحم داره رشد پیدا میکنه همه چیز او رو میدونه، یعنی تمام زندگی او رو میدونه. میدونه این انسان شقی میشه، انسان سعیدی میشه، دانشمند میشه، جاهل میشه، قاتل میشه، خدمتگزار میشه، زیبا میشه، زشت میشه، همه اینها رو میدونه. و ما تدریم در مقابلش ما اصلا نمیدونیم ماذا تکسب و غدا، فردا چی کار میخوایی بکنیم. و ما تدری نفسون به ایدی ارزن تمود، هیچ کس نمیدونه در چه زمینی میمیره. واقعا کدوم یکی از ما میدونیم در چه زمانی و در چه زمینی از دنیا خواهیم رفت؟ حتی کسانی خواستن خودکشی بکنن، یعنی گفته بله من میدونم الان من این کارو میکنم، 10 دقیقه دیگه در اینجا میمیرم و اقدام کرده، اما خب به دلایلی یا نجاتش دادن یا اثر نکرده اون. پس اون اثر اون کارم با خداست. باز ما نمیدونیم که حتی اگر بخوایم اقدام بکنیم به گرفتن جان خودمون، آیا علیم و خبیر هست. خب بشنویم آیه 33 و 34 از سوره مبارکه لقمان رو با صدای استاد محمد اللیثی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا show
اذان صبح به افق تهران از رادیو ایران، مؤذن شهید محسن حاجی حسنی کارگر.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن حی علی
بالصلاة اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله وأن علي بن أبي طالب أولاده المعصومين حجج الله عليهم صلوات الله أشهد أن عليا ولي الله صلوات الله وسلم
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة
حي على قيد العمل حي على قيد العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أستغفر الله وأسأله التوبة أستغفر الله من جميع ما كره الله الله أكبر
نية الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر
الله أكبر سبحان الله
سبحان ربي العظيم وبحمده
سمع الله لمن حمده الله أكبر
سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر الله أكبر
سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر بحول الله
أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
الله أكبر لا إله إلا الله
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاجل الاكرم اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم
الله اكبر
الله اكبر سبحان الله
العظيم وبحمده
سمع الله لمن حمده الله اكبر
سبحان الله سبحان ربي الاعلى وبحمده
الله